1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمای خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخری با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
نصف وسایل خونه فنراشون زده بیرون، همه رو باید عوض کن.
کیش
کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفت کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینو جواب داری. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
هر جاده‌ای، هر سفری بالاخره به یک جا میرسه، به یک در باز و خانه آشنا. اینجا خانه سبز.
همه آدم ها دوست دارن داستانای جدید بشنون و اتفاقها اوج و پایان اونو حدس بزنن. و چی بهتر از سینما، نور و بازی هایی که ما رو به دنیای خیالی داستان ها میبره. امروز داستانی داریم از هنرمندانی که اسمهاشون برای همیشه به یاد ما میمونه. قسمت 19، هر سخن چون نغمه شیرین شود، هر نگاه آینه آیین شود، گه بخندد گه بگرید بی صدا، زان که بازیگر بود مرد وفا.
تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب.
سینما پرده نقره‌ای، اختراع و هنری که دوست ما شده و برای ما خاطره، افتخار و سرگرمی به همراه داشته. و چه خوب که موزه‌ای برای این هنر در تهران در باغ فردوس داریم. آنچه در قسمت اول گذشت.
کوزه گلی که 5000 سال پیش تو شهر سوخته زابل کشف میشه و اصلش توی موزه ملیه و اینجا حالا ما به خاطر اون وجود انیمیشنش مرتبط شهر فرنگ اومد. شهر فرنگ هم که از کشور فرانسه وارد ایران میشه. البته شهر فرنگی که تو موزه سینماست واقعی نیست و اکسسوار فیلم حاجی واشنگتن بوده که آقای علی مظفرالدین‌شاه به همراه آقای عکاس‌پاشی میرن فرانسه برای معالجه و دیدن نمایشگاه. که آقای مظفرالدین‌شاه اونجا متوجه همین دم و تشکیلات لومیرا میشه و دوربین و اینا رو که وقتی میبینه با آقای عکاس‌پاشی دستور میده که همه اینا تایید.
البته بگیم مدیونی 3 دهه سینمایی وجود نداره، یعنی تمام این دوربینا و این دم و
تشکیلات در اختیار کاخ‌ها و دربار و مظفرالدین شاه اینا بودش که بعد از اون ما مدیون آقای صحاف باشیم که حالا ایشون یه آدم پولداری بودن که یه آنتیک فروشی توی لاله‌زار داشتن که سال 1309 آقای آوانس اوگانیانس اولین فیلم صامت ایرانو می‌سازن که متأسفانه این فیلم تو سینما مایا که لاله‌زار آتیش میگیره و از بین میره. یعنی چون اون زمان ورود بانوان به سینماها ممنوع بوده، خانم روح‌انگیز سامی‌نژاد جزو اولین بانوانی بودن که تو سینما ایران بازی کردن و بعد از اون متأسفانه تو خیابون با سنگ و چوبشون رو می‌زدن و خونه طردشون می‌کردن. قدیما مثلا فیلم‌های کلاسیک خارجی رو توی سری سینما پخش می‌کردن، فیلم‌های فارسی رو توی سری جاها، فیلم‌های هندی هم یه سری جاها. بعد حالا فیلم‌های خارجی که معمولا پخش می‌شده چون علاقه‌مندای حالا محدود جزو حالا تندیس‌های خیلی خوبی که توی این بخش هست، بحث خرس نقره‌ایه که آقای رضا ناجی دریافت کردن و خیلی از جوایز دیگه‌ای که اینجا قرار گرفت.
من تا حالا سیمرغ اصل از نزدیک ندیدم.
اولین سیمرغ هم فکر کنم واسه خانم درخشنده بوده که سال
بگم که میتونید در ایران صدا قسمت اول رو به طور کامل شنونده باشید، اما قسمت دوم آقای علی عسکریان راهنمای موزه.
یعنی پله میخوره میریم سالن
سه موزه سینما میشیم که اون یک قسمت از جوایز فیلم جوایز آقای مازیار میری قرار گرفته که بعد از اون جوایز فیلم‌های مستنده که حالا جشنواره مثل جشنواره عمار و دیگه یک ویترینی هم هست برای آقای جوزانی.
به خاطر زیاد بودن جایزه به این سالن اومده دیگه یا تقسیم بندی خاصی نداره؟
نه فعلا داریم چک می‌کنیم که اون بعد جایزه مستنده خانم رمضانی
قسمت به بعد هم متفاوت هست.
این چه جایزه عجیبیه، شبیه جاروه. جایزه خوشید ببخشید خوش از من جارو دیدم از دو. جایزه خوشید طلای 38 جشنواره بین‌المللی والادولید اسپانیا 1372. این چقدر بی سلیقه است، یه شبیه ساعت جایزه شون ببخشید ولی مال کولومبوس اوهایو به این فکر میکردن که یه جایزه بدن که ازش استفاده کنن ساعتش کردن. و این چقدر قشنگه، جایزه روبرتو روسولونی، درست میگم؟
بیشتر
اسکار
اینجا روسولونی. بله ایشالا میاد، خیلی دنبالشیم که این اتفاق بیافته.
سراغ جایزه اسکار گرفتن، راست میگم ما همه چی اینجا میتونیم دستمون نرسه حداقل ببینیم.
حتی حالا خدا رو شکر که همین نخل و خرس نقره ای و اینا
خیلی جایزه در این موزه هست، ولی خب خیلی ها سراغ اسکار رو میگیرن و دوست دارن اون رو از نزدیک ببینن. موزه سینما دنبال آوردن این جایزه هست. شاید براتون جالب باشه اولین جایزه بین المللی سینمای ایران برمیگرده به سال 1340 برای یک فیلم کوتاه به اسم آتش به کارگردانی ابراهیم گلستان که برنده جایزه برنز از جشنواره ونیز شد.
ببینم که عکسای از سینمادارا که شما وقتی از سالن 3 موزه سینما به سمت پایین تشریف میبرید تو اون راه پله تصاویری از سینمادارای اون اولین سینمادارای ایران که خب روی اون پله ها نصب شده بالای پله ها
عکسشون هستش و یه خانومم یه سینمادار بودم مادام آقا با اون فضای خیابان مخبرالدوله اینا دیگه معروف هاشن منظورتونه
و دیگه اونم که سردر سینماهای قدیمیه که حالا تصاویری از سینماهای قدیمیه توی حالا تهرانم اونجا روی دیوارا نصب شده.
بگم از اسمای سینماگران آقای کامرانی، آقای یاکوبسون، آقای زنجانی، آقای گرگانی، آقای صادق بود که عکسشون نیست، آقای طالقانی فرد، آقای بیتگلی، آقای رهبر
که نصب میشه
به زودی جاشون خالیه. ولی خب و خب بی‌انصافی از فیلم و سینما حرف بزنیم و یادی از استاد ابوالحسن تهامی نکنیم. دعوت به سینما با صدای ایشون ما رو به قدیم ها میبره.
چرا منو نجات دادی؟
و چون بنهور جانش را نجات میدهد دوست وفادار به و در آن میان استر زنی زیبا که به خاطر عشقش بنهور یک تنه به جنگ یک امپراتوری میرود مثلا مرد فریفته ی قدرت دوست زمان کودکی بنهور و دشمن سرسختش به هنگام جوانی و دیگر آنچه خانده اید از بنهور آنچه شنیده اید از بنهور هرگز به بزرگی و عظمت فیلم آن نمی‌رسد.
عقبت هم پیلا
آتشی
میارید
پایین سمت
چپ. یک
اتاقیه به نام اتاق تجهیزات سینما.
اینجا هم دوربین قدیمیه.
این اتاق تجهیزات سینمایی وقتی وارد میشین دستگاه نمایش فیلمی تو چشم میزنه اون وسط که وقتی به سمتش میریم متوجه میشیم که داخل این دستگاه نمایش زغالی که از 100 سال پیش تو ایران با این فیلم ها نمایش داده میشده هنوز آثاری از زغالایی هست که با برخورد این زغالا به همدیگه اینجا تبدیل به یک جرقه و یک منبع نور میشده و
حق داشت اون سینمایی که گفتین آتیش بگیره
و این منبع نور باعث میشده که این به اون نگاتیو نورش بخوره و فیلم نمایش داده بشه و بالای این دستگاه یک دریچه‌ایه که آپاراتچی واسه این که این دمای داخل اینو کنترل کنن این درپوشو برمی‌داشتن و دود داخل اینو خارج میکردن که حالا اکثر اون آپاراتچی‌ها معمولاً خب مرگای غیر طبیعی داشتن چون دودای داخل اینا همیشه سمی بود و به هم می‌خورد و حالا باز یه سری درگیری‌هایی که قدیم بین تماشاچی ها و آپاراتچی ها تو سینما بوده به خاطر این بوده که آپاراتچی کنترل دمایی از دستش خارج می شده و گرمای بیش از حد این می خورده به نگاتیو و اون فریم از فیلم از بین می رفته و اینجا حالا ما یه سری دستگاه هایی داریم که به نام اسپلایسر. خب قدیم وقتی نگاتیو ها رو می خواستن برش بدن خب این برش ها معمولا باعث می شدش که کج و کله بشه یا که اون فریم از بین بره که با این دستگاه اسپلایسر معمولا کار راحت تر می شد.
هاش اینجا هست، میز تدوینم اینه درسته، این برای موسیقیه.
بله این دیگه نه این یعنی کامل ترینشه. هنوزم که ارزه فکر میکنم تو فیلمخانه ملی که پشت موزه سینماست با این دارن فیلم ها رو بازسازی یا روتوش میکنن که الان فیلمخانه ملی بزنید هنوزم که هنوز این دستگاه ها رو دارن کار میکنن که بالای این دستگاه هم یک چیزی هست یا چی بهش میگن شناسنامه از این و اون عکسی که
چهار نفر هم از کسایی هستند که تدوینگر معروف این کار هستن. آقای رجاییان، آقای گنجوی، آقای گلفشان، آقای روح الله امامی.
مثل دستگاه‌های قدیمی تدوین تو رادیو میمونه.
این دیگه خیلی کامل، این هم موزیک رو داشته هم صدا و هم تصویر رو خب تدوین میکنه. معمولا خب کارگردانم تازه میتونست داخل این مانیتور نگاه کنه، یعنی دو نفر میتونستن با هم دیگه بشینن، خب یه نفر هم نظاره‌گر باشه. حالا البته معمولا خود تدوینگر کارو انجام میده. اینو میگم به خاطر اینکه یه دستگاه دیگه هم اینجا به نام موویلا که فقط تدوینگر میتونسته اینو نگاه کنه و این پدالی بوده و کارش هم همون تدوین صدا و تصویر بوده. اولین فیلمایی که تو سینمای دنیا ساخته شد اصلا نگاتیو یه دونه بود، یعنی اصلا سکانس پلان بود، یعنی اصلا کاتی وجود نداشت. بعد نفر بعدی که میاد این ابداع رو میکنه میاد این نگاتیو رو پاره میکنه و به اون یکی میزنه و این کات به وجود میاد که با همین دستگاه‌های گیره‌ای که اینجاست و این اسپرایسر اینا برش می‌خوردن که اولین بار که یه فیلم نمایش داده میشه تو سالن وقتی اون کات می‌خوره مردم بلند میشن برن یا نه رفت صحنه بعدی که دوباره میشینن که بعدها اون موزیک کنار و اون پیانو میذاشتن کنار سالن‌های سینما که میزدن و اولین موسیقی توی فیلم میاد که بعدها دیگه آقایون آیزنشتاین و کلوشوف و اینا دیگه ابداع کننده های اون میزای تدوین بودن که میز تدوین رو درست کنن دیگه همه اینا رو میریزن تو میز تدوین و اینجا دوباره یه سری از دستگاه‌های پخش کننده فیلم‌های 16 میلی‌متری و 35 میلی‌متریه که حالا فرق اینا که ما به مراجعین توضیح میدیم بحث راحتی جابجایی 8 میلی‌متری و 16 میلی‌متری نسبت به 35 میلی‌متریه. مردم اون زمانا بیشتر می‌رفتن سمت 8 میلی‌متری و 16 میلی‌متری چون دوربینای داشته که راحت جابجا می‌شده و اون حالا ابعاد فیلمایی که پخش می‌کردن کوچیک‌تر بوده ولی نمایششون راحت‌تر بوده. و حالا
35 میلی‌متری میشه کدوم؟
تو سالن پشتی اتاق تجهیزات ما وقتی وارد که میشیم اولین ویترینی که نگاه میکنیم یه ویترینیه که پیش تولید سینما ایران بوده، یعنی کارگردانا سوای بحث فیلمنامه میومدن اون استوری بوردم جلوی اون فیلمنامه یا جلوی اون دیالوگا مینوشتن تا اون بازیگرا راحت تر بتونن جلوی دوربین اون نقشو اجرا کنن. مثل الان نبوده که یه کارگردان یه مانیتوری بذاره بغلش راحت ببینه اون جلو چه خبر. خبره. یعنی اون موقع همه چی خیلی با نظم و دقیق صورت میگرفت. و یک لیستی هم اینجا هستش که خب مثل الان نیستش که مشخصات اون سیالشکر و هنرورا رو بگیرن. اون قدیم توی فرمای همه عکساشون رو میدادن و اون مشخصات ظاهرشون رو پر میکرد. و اینجا ما یه چکی داریم از خانم پوری بنایی که واسه سال 1148 واسه فیلم قیصر که مبلغ 10,000 تومان بوده و برگشت میخوره.
اینجا بگم که یه به قول ایشون پلانای مختلف طراحی شده، نوشته شده با خودکار و اینجا می لیستی از سیای لشکرا هستش که
هنرورا
آره، یه آقای مثلا با چهره خندان و اون و خب وزنشون رو نوشته، رنگ چشاشون رو نوشته، سابقه پزشکی نداره، تحصیلاتش رو نوشته، خیلی جالبه. بعد یه دونم دیپلم پرورشگاه آرتیستی سینما برای آقای حشمت الله خان سنجری. چه جالب.
سینوچی؟
گراف عکس متحرک است به یادم.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکند، عکاس باشی حکایت کند.
این هم که یه دوربین عکاسی قدیمیه که اولین دوربین که حالا مشاهده میکنین، یه دوربین عکاسی قدیمیه که حالا اون شال رو مینداختن پشت سرشون و عکس رو میگرفتن. و دوربین بعدی دوربینه که قدیم فقط تصویر سر صحنه ضبط میشده، صدا برداری سر صحنه وجود نداشته و معمولا بازیگرا جلوی این دوربین هم 1-2-3 میکردن و بعد دوبلورا میومدن روشون دوبله میکردن.
الان ساخت فرانسه است، احتیای خانواده ناصری. احتمالاً خانواده ناصری خیلی وضع خوبی داشتن که موقع خریدن.
اینم که یه دوربین 5 میلیمتریه که اولین دستگاهیه که این جزء اولیناست که هم صدا و هم تصویر ضبط میشد، ولی خب این یه باگی داشت که بین کاری که انجام میده تختق میکرده و اون باکسی که کنارشه اون طراحی شد و این داخلش قرار گرفت و اون تختق از بین رفت.
خیلی سنگینه، مال وزارت فرهنگ شد.
و اینجا هم که یه دوربینیه که به خاطر وزن زیادی که داشته، خیلی وزن زیادی که داشته، یک بار باش فیلم ضبط میشه که همین فیلمیه که عکسش بالای همین دوربین نصب شده به نام فیلم آخرین شب بوده.
این دوربین هم خیلی سنگینه، در حد یخچال.
اینجا هم که یه دوربین عکاسی قدیمیه که همزمان هم عکس میگرفته و هم همونطور که مشاهده میکنید عکس رو چاپ میکرد.
اینا سنگینه.
و اینجا هم که یه سری از ویترین کلکسیون دوربینای 8 میلیمتری و 16 میلیمتری و دوربینای عکاسی و دستگاه‌های نورسنجه که قرار گرفت.
باز اینا رو میشد تو خانواده ها بیشتر دید.
بله بله. یه دوربین عکاسی هستش که من به هر مراجعی میگم، میگه آقا ما یه دونه اینا داشتیم و دیگه نیست. میگیم خدا اینا کجا میره؟ یعنی همه خونه عکسام بوده و
احتمالاً فروش رفتن به یه سمساری، گفتن این ارزش نداره، کار نمیکنه، نمیدونم. گرون باید باشن اینا. خب پس اگر از دوربینای قدیمی دارید که بزرگن، دولنزن اکثرن، نفروشینشون، خیلی قیمتی هن، بیاین اهدا کنید. خب پس دو قسمت هم داریم، یکی صدا برداران و یکی عکاسان هم که تو سینما مهم بودن که
دیگه اون موقع صدا برداری سرسنه که نبوده دیگه. صدا بردارا با یه خلاقیتی میومدن، یه حالا باکس هایی از صدا طراحی میکردن، حالا چه توی اون اتاقی که میشستن صدا رو طراحی میکردن یا که سر صحنه که اینجا باکس هایی که ازشون استفاده میکرد. و اینجا هم که یه ویترین از آقای بدیه که توش ما حالا بحث اون نورسنجا رو میبینیم، بحث اون حساب کتابای ریاضی که ایشون دقیق داشتن واسه اون بحث فیلم برداری و بحث کارهایی که انجام میدادن سر صحنه و حالا اون ابزارالاتی که معمولا توی فیلم ها ازشون استفاده میکرد.
خب هم سردر استودیوشون اینجا هستش، هم نمونه میکروفونا و کتاباش. خیلی ممنونم. تموم شد؟
نه، یه دونه اتاق فرهاد هست. ببینید شما که وارد اتاق آقای فرهاد بشین سنسوری وصله که با ورود به اون موزیکی که حالا موزیکایی که ایشون داشته پخش میشه و شما میتونید فضای دلنشین اتاق آقای فرهاد لذت ببرید.
قبل از ما کسی وارد شده و این سنسور شروع به کار کرده.
تمام این اتاق با اون ظرافت بچه های موزه حالا کارکنان همیشه نظافت میشه، همیشه مراقبت میکنن و دیگه خیلی هم هستن که اصلا وارد موزه که میشن حالا روی تعداد شاید محدود، ولی من یا میبینم که هیچی رو نمیبینن میرن، میام میبینم طرف 40 دقیقه وایساده اینجا یا رو همین سکو نشسته داره فقط اینجوری نگاه میکنه و میره دیگه، اصلا هیچ کاری نداره.
آخه شما فضای این اتاق رو جوری طراحی کردین انگاری اتاق خودشون، آدم فکر میکنه مهمان این اتاق شده. لباسشون هست، تابلوشون هست، دست نوشته هاشون.
این اتاق رو بخوایم انتقال بدیم به یه جای دیگه حتما حالا اینا هماهنگ میشه با همسرهشون، از دست از خارج نباشه. این درست تو مرکز موزه سینمای طرف بخواد دو طبقه بره پایین باید از اینجا بگذره و این اتاق رو ببینه و لذت ببره.
خیلی ممنون، فیلم برداری هم ممنونه، پس هم میتونین بیان اینجا ببینین و لذت ببرین. اینجا چیه آقای؟
اینجا هم که یه اتاق تماشاخانه است، نمایش فیلم های قدیمیه که بله البته ما خب با دستگاه جدیدی که گذاشتیم وقتی مراجعه میشینن ما اینجا اولین فیلم هایی که آقای عکاس باشید تصویر برداری کردن فیلم برداری کردن نمایش میدیم و بعد از اون تیکه هایی از فیلم حاجی آقا و دختر لور.
امروز اکران نداریم؟
چرا اگه میخواییم بشینید
جدا میشه؟ بله از این صندلی هایی که بالا بود گفتن دست بزنی نشون بازسازی شده. خیلی هم میتونیم ببینیم؟ ما به تماشای فیلم نشستیم ولی چون فیلم صامت هست صدایی نمیتونم براتون پخش کنم، ولی میشه صدای یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینما رو شنید.
من آقامم، سلطانم، سلطان حسین قلی خان ناصری، حبسم کردن، زندانم، چقدر بگم نه این ملاقات، نمیخوام چه شاجانا به تناوردن بچه ها بیفته. خودم میام خونه به بونه هموم دارن میبرنم بندر عباس، اون ورا اون دورا تو دم ازدهای آتشخار.
اگه بندر دریای آتیش باشه و کشتی به ساحل برف نشسته پا به اسکله نمیذارم. آقا جون دیگه ماهمنیر دیوار جدایی بین شما و مادر نیست.
دیگه از آب داغم نمیترسم، کلمو میگیرم زیر شیر سماور.
اگه باز چشم بیماره هست بس کور میشم تا نبینم مرگ پدری رو از درد تنهایی مردن. آقا جون بابای غریب.
نه دخترم، دخترکم، تو ماهی، منیری، طفل لطیفی، طفلک طرف میشی، گله برفی، آب میشی، میبرمت به اسکله.
مسیر خروج هم این جایزه ها رو باز
میشه. نشینای قدیم بوده که می اومدن از بالا و اون صحنه های پایین رو مشاهده میکنن و اون گچبری بالا جزو چیزایی که مخاطب وقتی اون سالن روشن باشه دیگه لذت میبرن.
اونجا هم اکران فیلم دارین درسته؟
اونجا بله سینما فردوسه که فیلم های حالا روز سینما ایران اونجا اکران. اینجا هم که مجسمه فیلم هم.
مجسمه آقای کمال‌الملک، آقای عزت‌الله انتظامی، آقای حاتمی و آقای نصیریان ساخته شده.
اینجا هم که مجسمه از خانم بیتا فرحیه که مشاهده میکنید که پارسال به اینجا اهدا شد و حالا یه چیز جالبه که راجع به این مجسمه هست، خود مجسمه سازشون میگفتن که خانم بیتا فرحی تو قید حیات بودن اینو سفارش دادن و اونجا ریز به ریز نظارت میکردن که به چه شکل ساخته بشه و حتی اون آرایشی هم که روی صورتشون با خود لوازم خانم لوازم آرایش خانم فرحیه.
بله و یه سری هم از آثار اهدایی که گفتین دخترشون اهدا کرده.
بله دخترشون.
این دیگه بخش آخر میشه. خدا
مستند. بله
عروس عروسکایی که اکثرا نمیشه گفت کار خانم برومنده که عکسشون هم اینجا هست توی ویترین گذاشته شده، اینا خود دیگه اصل کارن دیگه. مثلا شناسنامه کار مال فیلم در به در هاست، کارگردان امیر حسین صدیق، بعد اسم عروسکر نبوده، این فیلم زمان من نبوده، ولی این ور تربیه این کلا قرمزی و پسر خاله و این الو الو من جوجو هم و این مال فیلم گلنار هستش، قورباغه معروف فیلم گلنار و پوستراش هم که به دیوار زده شده و اینا جایزه خانم برومنده.
و اینجا هم دوتا مانیتور تاچی هستش که بچه های اینجا هم که بخش دفاع مقدسه که ما اینجا تندیسی از مجسمه از آقای رسول ملاقلی پور رو میبینیم، اینجا هم که اکسسواری از فیلم های دفاع مقدس مثل اون لباس قواسی یا ماسک و بعد دیگه کتاب و فوتین و چیزهای دیگه.
خوبه که اینجا مدرن و سنت با هم دیگه داره کار میکنه. این خود این کاخه جای ترسناکی بود، فکر کنید این همه بیاین پایین نجاده را در رو هم نداشته
دیگه.
تموم شد. و پایانی برای هنر هفتم برای سینمای ما وجود نداره. سینمایی که دیگه جزوی از مردمه و داستانهای زیادی برای گفتن داره.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه. میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه. میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه. میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله سبز و همیشه سبز.
بله سبز و همیشه سبز.
و میشه همیشه از آدم‌های این سرزمین گفت و شنید. اینجا خانه سبز.
وجدان جان
چی میگی بقایی؟ داشت خوابم میبرد و بیدارم کردی.
اتفاقا وجدان من باید همیشه بیدار باشه. خواب اصلا و ابدا معنی نداره.
بپرس چی میخوای بپرسی؟ میخوام برم در خواب.
این همه بارون میاد، خب کجا میره؟ چرا هی میگن کم آبیه؟ نکنه یه چیزیش تو جیب خودشون میره.
ای بابا حرفایی میزنی بقایی، حالت خوبه؟ بابا اولا که بارندگی کمتر از سالای قبله، تو فا من بارون خیلی هم فایده نداره. موقتا خوبه بله، ولی در مجموع برف باید بیاد که ذخیره بشه آب.
خیلی خوب برف بیاد.
باشه من الان دستور میدم برف بیاد.
خب پس دستور بده حالا که اینطوری شد آلودگی هوا هم بره.
ای خدا کاش همه مشکلاتمون با دستور من حل میشد بقایی جان.
آقا این برف هم نمیاد که، الان چند ساله یه برف درست حسابی تو تهران نیومده.
میدانی مشکل کجاست؟
نه نمیدونم. شما بفرمایید.
بله الان میفرمایم. برف هم که بیاید
خب
هزار تا مشکل دیگه برامون ایجاد میشه.
ای بابا
کلن ما آمادگی برای مدیریت بحران نداریم عزیز جان، باید یکی اون موقع خودمونو مدیریت کنه.
راست میگی خانوما، ولی الان مشکل اصلی ما بی آبیه. انقدر آب مصرف کردیم که دیگه هیچی تایی صدا نمونده.
همینه که میگن جنگ بعدی دنیا سر آبه.
اون که مرد.
کی مرد؟
شینزو آبه دیگه.
بابا تو هم حوصله داری؟ من چه گناهی کردم شدم وجدان بیدار تو ها؟ درجه آیکیوت رسما رو صفر وایستادا.
چی؟
من برم بخوابم. من خواب و بیدارم هیچ فرقی برای تو نداره. اصلا بگو وجدان خواب. وجدان خواب.
وجدان همه بیدار، مال ما خواب.